وبعدها وبنيها ومسر المستودع فيها وعددنا ومحمد به الملك. الله يمتكني للهدى والهمنا التقوى. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران عزیز و ارجمند و حاضرین گرانقدر در جلسه شورای اداری حسین حمیده. خیلی ممنونم عرض میکنم خدمت میهمان گرانقدر جناب آقای دکتر خلجی رئیس محترم شورای دلارستانی دولت و همکاران گرانقدرشون که افتخار داریم امروز امکان این عزیزان در استان همیدان دست به اجازه دارم از محضر رسیش محترم شورای تدارستانی استان جناب آقای دکتر قاسم فرزاد استاندار محترم و پرتلاش استان همیدان بنده به عنوان دبیر شورای تدارستانی دقایق کوتاهی رو گزارشی از شورای تدارستانی استان همیدان خدمت شما بزرگواران و مهمانان ارجمند عرض میکنم. ابتدای گزارشم رو با کلامی گوهربار از نوام عظیم رهبری در دیدار با ریاست محترم جمهور و اعضای هیئت دولت آغاز میکنم. نوام عظیم رهبری میفرمایند اطلاع رسانی یک هنر است، یک کار هنری باید انجام بگیرد تا اینکه درست اطلاع رسانی شود. معظم الله در جای دیگری با این مضمون تذکر داده بودند که اقدامات ارزشمندی در دولت انجام شده است ولی که باید به طور مبسوطی به مردم اطلاع رسانی شود. در همین راستا دولت در صدد تقویت شورای اطلاع رسانی برآمد و در دستورالعمل جدیدی که در آبان ماه سال گذشته ابلاغ نمود شورای اطلاع رسانی در استانها به ریاست استانداران محترم تشکیل شد. طبق دستورالعمل جدید دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت مصوبات شورا در زمینه فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی خود هست و همین منظور شورای اطلاع رسانی استان همدان با هدف هدایت افکار عمومی در نبرد روایت‌ها با بازنمایی و با بازنمایی واقعیت‌های امیدبخش به صورت صادقانه و هنرمندانه از طریق استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای کار خود را آغاز کرد. در طی این مدت به فضل الهی اقدامات ارزشمندی انجام شد. در سال 1401 7 جلسه با 9 دستور جلسه و 44 مصوبه صورت پذیرفت و در سال 1402 تا این لحظه که خدمت شما بزرگواران هستیم 5 جلسه و 7 دستور جلسه و 31 مصوبه صورت گرفته است. نکته حائز اهمیت و قابل ذکر نقش بی‌بدیل جناب آقای استاندار در تبیین و توجیه دستگاه‌ها و اقدامات میدانی ایشان در تحقق مصوبات و همچنین اهتمام ویژه معاونت محترم سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری همدان در برگزاری جلسات و نظارت بر حسن اجرای مصوبات می‌باشد. نکته دیگر ایجاد همگرایی و فضای تعاملی بین دستگاه‌های اجرایی است که نقش اصلی اون رو روابط عمومی‌های استان بر اساس مصوبات شورای اطلاع رسانی انجام می‌دهد. جا دارد اشاره کنیم به اقدامات ارزشمند صدا و سیمای همدان در ارائه دستاوردهای استان و پوشش خبری گسترده و مناسب در این مدت که حداقل کاری که شورای اطلاع رسانی در حمایت از این سازمان به عمل آورد پیگیری اجرای شدن بند 40 ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های دائمی توسعه کشور بود. از اقدامات ارزشمند مطبوعات و خبرگزاری‌ها در اطلاع رسانی به هنگام و مطلوب در استان همدان نیز در واسطه مصوبات شورای اطلاع رسانی تقدیر و تشکر به عمل میاد. در ادامه به برخی مصوبات تاثیرگذار در شورای اطلاع‌رسانی اشاره می‌کنم. پشتیبانی رسانه‌ای شورای اطلاع‌رسانی در ارائه اقدامات شبانه‌روزی و جهادی مسئولین استان همدان با مدیریت استاندار محترم در اجرای ابر پروژه آبرسانی شهر همدان و ابناء افکار عمومی در مقابله با سیاه‌نمایی و ایجاد جو ناامیدی. تصمیمات ارزشمند در تدوین اقدامات راهبردی در مواجهه با اختشاشات و ناآرامی‌های سال گذشته از طریق تبیین حقایق که منجر به بازگشت آرامش در روزهای اولیه در استان همدان دوشادوش دستگاه‌های امنیتی و وزارتی شد. اقدامات ارزشمند شورای اطلاع‌رسانی در راستای آگاهسازی مردم نسبت به دستاوردهای دولت سیستمون در هفته دولت و تبیین آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در دهه مبارک فجر. نقش شورای اطلاع‌رسانی در ایجاد فضای پرنشاط و شاداب از طریق اطلاع‌رسانی رویدادهای مفرح همچون جشنواره‌ها و برنامه‌های پرنشاط اجتماعی. اطلاع‌رسانی مناسب در برپایی دومین کنگره شهدای استان همدان و کمک به ایجاد فضای معنوی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت. نقش تاثیرگذار شورای اطلاع‌رسانی در ایجاد زمینه و بستر لازم جهت حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که همچنان ادامه دارد و ده‌ها اقدام ارزشمند در جهت ابناء افکار عمومی و ارائه دستاوردهای دولت خدمتگزار. در پایان از خداوند متعال سلامتی و توفیقات روزافزون مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت می نمایم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم.
همدان شهر خرد، شهر دانایی و عرفان، شهر دیرین آرمیده در بستری از اصالت و قدمت، شهری استوار شده در دامن الوند. و الوند این اسطوره مهربانی با هزاران چشمه روان و بهشت بود. اما تازیانه تغییر اقلیم با آبهوا چند سالی است که شهر را آزرده خاطر کرده، باید که چاره اندیشیده می شود.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. درود و سلام و صلوات خدا به روح قدس و ملکوتی امام عظیم الشأن و درود به الله متحد و منور شهدا، خاصه 8000 شهید با مقام استان و شهدای جمع حاضر. و با آرزوی صحت و سلامت به طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین جهان. عرض خیر مقدم دارم به محضر یکایک حضار گرامی و برادران و خواهران محترم و خاصه برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر خلجی ریاست محترم شورای اطلاع رسانی دولت و همراهان ارجمندشون جناب آقای رضایی و جناب آقای قیاسمند و خیر مقدم محترم تشکر از حضور یکایک عزیزه گرامی که در این جلسه همراهی کردن حاضرین محترم و همینطور مسئول شورای نگهبان در استان آقای مرادی ریاست محترم شورای اسلامی شهر شهردار محترم مدیران کل رؤسای سازمان ها و دستگاه ها و دوائر سردار والی راستی فرمانده محترم تیپ انصار حسین علیه السلام و همینطور مدیران روابط عمومی ها و دستگاه های استان اصحاب رسانه و خبرنگاران و صدا و سیما جناب آقای دکتر خلجی مجدد خیلی ممنون میگم به دارالمؤمنین و دارالمجاهدین از قاری محترم تشکر میکنم از دبیر محترم شورای اطلاع رسانی استان تقدیر و تشکر جدید گزارشی که ارائه کردند اون چی که در استان جناب آقای دکتر خلجی اتفاق افتاده این است که با همت و مددی که رؤسای محترم دستگاه‌های ما داشتن بهترین و شایسته‌ترین افراد مجموعه رو به عنوان مدیر روابط عمومیشون انتخاب کردن و این توصیه و تأکید رو بارها و بارها در جلسات شورای اداری و در جلسات مرتبط داشتیم چند جلسه رو با مدیران روابط عمومی ها همینطور که در جلسه‌ای که دفتر خدمت عمومی عرض کردم اون چه که باید ما تبعیت بکنیم و باید به عنوان یک وظیفه انجام بدیم بحث جهاد تبیین هست. امام معظم رهبری حضرت آقا عنوان جهاد رو روی موضوع تبیین گذاشتن چون به هر شکل جهاد وجوه و ابعاد مختلفی داره. این است که اولا جنبه شرعی داره و جنبه وجوب یا واجب هست که باید در مقابل اقداماتی که دشمنان دارن انجام میدن ما بایستی انجام بدیم برای مقابله و مواجهه با اقدامات دشمن. دشمن امروز برای مقابله با این نظام مقدس هر مسیر و راهی رو که رفته دچار سرخوردگی، شکست و یأس و ناامیدی شده و امروز تلاش میکنه از طریق فضای مجازی، از طریق اطلاع رسانی های غلط، سیاه نمایی ها و اقدامات تقابلی سعی میکنه که یأس و ناامیدی رو بر اجزای مختلف و خاصه مردم عزیز ما مستولی کنه. اون چیزی که ما امروز وظیفه داریم این است که با اون مقابله کنیم. نظام استکباری تمام تلاشش برای این است که بگه ساختار و نظام دینی کارآمد نیست. او تلاش میکنه که در واقع این رو به اثبات برسونه و ما باید ثابت بکنیم و ثابت شده است که نظام دینی نظام کارآمده. دوره حکمرانی و حکومتداری در جمهوری اسلامی خیلی دوره کوتاهی است، 14 حالا کمتر بیشتر که بخش عمدهش درگیر جنگ و نزاعات و مسائل با دشمنان بوده و هر روز یک بحران و توطئه و درگیر در بحث تحریم‌های بسیار سخت اما دوران بسیار موفقی بوده در نوع خودش. این همه رشد و پیشرفت در عرصه‌های مختلف حاصل پایمردی و صلابت و ایستادگی بوده که جوانان این سرزمین داشتن. البته لطف و عنایت خداوند متعال رهبری امام معظم رهبری در واقع عناصر بی‌بدیلی است و نقش حضرت آقا در بحث هدایت و راهنمایی واقعا بی‌بدیل هست و اگر نبود قطع به یقین ما دچار مشکلات بسیاری می‌شدیم. در کشورهای دیگه من بارها این جمله رو عرض کردم، اگر یکی از این تحریم‌ها در هر جای دنیا اتفاق می‌افتاد ما شاهد فروپاشی اون کشور بودیم، همچنان که در عراق اتفاق افتاد. اما این کشور نه تنها تحریم ها باعث حالا مشکلاتی داشته، اما در بسیاری از عرصه ها باعث رشد و پیشرفت ما شده و قطع به یقین ما شاهد شکوفایی، بالندگی و درخشندگی هرچی بیشتر کشور خواهیم بود. امروز نظام استکباری سعی میکنه که سیاه نمایی بکنه، نقاط ضعف رو درشت نمایی بکنه و نقاط قوت رو کتمان بکنه یا اونها رو وارونه جلوه بده. امروز همه ارکان و اجزا از دستگاه ها و به ویژه روابط عمومی ها وظیفه دارند و وظیفه داریم که همسو و همراه و هماهنگ با دولت محترم و مجموعه شورای اطلاع رسانی دولت اقدامات و عملکرد رو تکمیل کنیم. اقدام بسیار شایسته‌ای که دولت محترم بعد از دیدار با معظم رهبری انجام دادن و انتخاب جناب آقای دکتر خلج به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، ما شاهد یک تحولی در این موضوع بودیم، کما اینکه در واقع اتفاقاتی که در سطح کشور میفته واقعا وقتی در قالب بولتن‌هایی به شکل در واقع هفتگی برای ما میاد، من شاهد هستم، حتی بعضا چند روز یک بار میاد، من شاهد هستم که واقعا چه اتفاقات بسیار خوبی در سطح کشور همچنان که در سطح استان هم رخدادهای خوبی رو ما داریم. ما باید این فرهنگ رو، فرهنگ خبر خوب رو در کشور بتونیم به خوبی اجرا کنیم. حالا یک موضوع در واقع فرهنگی هست یا هر مبحثی، گرایش به سمت اخبار منفی شاید بیشتر باشه و جذابیت بیشتر از حیث اینکه ممکنه افرادی باشن اینها رو بزرگ نمایی بکنن، ولی ما بایستی این اتفاق رو در مورد اخبار خوب داشته باشیم. لحظت خبر خوب در کشور توسط تک تک شما عزیزان به ویژه مدیران روابط عمومی ها و اصحاب رسانه اتفاق بیفته. خوشبختانه جناب آقای خلجی ما خبرنگاران بسیار متبحر و با تجربه و خوبی داریم در استان، حدود 500 نفر که در عرصه رسانه و خبرنگاری فعال هستند و ما در جلسات مختلف از زحمات و خدمات ارزشمندشون تشکر کردیم. در حضور جناب عالی هم من تقدیر و تشکر میکنم. صدا و سیمای ما در بحث انعکاس اخبار شهرستانی، اجزاء شهرستان ها، اتفاقاتی که در عرصه های مختلف میفته به خوبی منعکس میکنم. در اقصانهات این استان در هر روستا و شهر اتفاق میفته به خوبی و به شایستگی منعکس میشه. ما پیرومه در اون سفر پر خیر و برکت آقای رئیس جمهور استان ما که بعضی از فرمایشات آقای رئیس جمهور رو هم شاهد بودیم در این کلیپ، بعد از این سفر و اعتباراتی که به استان شده در هر روستا ما یک پروژه تا هفت پروژه عمرانی داریم و آثار شباب در واقع اون نبود اقدامات دولت هویدا هست در عرصه های مختلف. در حوزه آبرسانی که واقعا یک اول پروژه بود، امروز این انتقال آب با 1800 در ثانیه این قدرت هست که حاصل حمایت شخص آقای رئیس جمهور بود و پایمردی مجاهدت آقای وزیر و مسئولین مدیران استانی، حضور معاونین آقای وزیر در استان و پیگیری هاشون کار به ثمر رسید و واقعا یک کار جوابی بود، کاری که حداقل پیش بینی شد 3 سال زمان نیاز هست، در کمتر از چند ماه این کار به انجام رسید و ما خدا را شکر هستیم. در حوزه تولید و فناوری، در حوزه اقتصاد دانش بنیان که رتبه اول رو سال گذشته کسب کردیم، در بحث اشتغال آفرینی آمار و ارقامی که موجود هست، سال گذشته 110%، امسال هم خوشبختانه به اون تعهد خودمون داریم نزدیک میشیم، حالی که هنوز در برج ابتدای برج نو هستیم، ماه نهم سال هستیم و همه اینها حاصل زحمات و تلاش های مدیران جهادی ما هست و مدیران جهادی ما بایستی این زحمات و تلاش ها رو به خوبی تبیین کنند. من بارها از عزیزان مدیران و رؤسای سازمان ها و دستگاهمون درخواست کردم که اقداماتشون رو به خوبی و به شایستگی منعکس کنند و روابط عمومی فقط روابط عمومی دستگاه نیست، بایستی همه اقدامات خوب دولت رو به شایستگی انتقال بده و منعکس بکنه در تقابل با اون اقداماتی دشمن و دشمنان دارن انجام میدن و دشمنان ما جز روسیاهی و جز شکست چیز براشون نخواهد بود. پس امروز با حضور جناب آقای دکتر خلجی بایستی هم پیمان بشیم که در این ایام که قرار هست در پایان سال در اسفند ماه 11 اسفند یک حماسه بزرگ خلق بشه، اقدامات و عملکرد خوب دستگاه ها به خوبی تبیین بشه، منعکس بشه و از خلال مجاری مستقیم و در فضای مجازی این ها منعکس بشه و از همه ظرفیت ها استفاده بکنیم که این اطلاع رسانی به شایستگی انجام بشه. قطعاً حضور جناب آقای دکتر خلجی در این مجموعه موجب خیر خواهد بود، خیر و برکت خواهد بود، رهنمودها و راهنمایی های ایشون رو خواهیم داشت و بایستی اتصال و ارتباط شبکه‌ای و ساختاری با مجموعه ایشون هست ان شاء الله تقویت بشه تا بتوانیم آنچه که حق مطلب هست این دولت اونقدر با سرعت داره کار انجام میده که فرصت و مجال انعکاس اخبار اون نیست، همینطور که عرض کردم در حوزه آبرسانی، در حوزه نهضت ملی مسکن واقعا اقدامات و اتفاقات خیلی خوبی در طی چند ماه گذشته افتاده در سطح استان. زمین به اندازه کافی در همه شهرها تأمین شده و کار ساخت اون توسط مجموعه ها و بنیاد مسکن داره انجام میشه. فرمانداران ما مجدانه در سطح استان پیگیر مسائل و اجرای نهادهای دولت محترم هستند و در خصوص همراهی بسیار خوب ارکان و اجزای دولت رو ما داریم. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به تبعیت و به تبع از سازمان برنامه بودجه کشور پیگیر مسائل اعتباری و بودجه هست که بایستی اعتبار سفر انشاءالله در این موضع تقویت بشه. از جناب عالی توازن میکنیم چون ما استان سیون بودیم، یه قدری توجه ویژه باید بشه که ما بتوانیم جبران در واقع مافات هم بشیم. من به همین میزان بسنده میکنم از حضور ارزشمند یکایی که عزیزان و سلوران که ذکر نام شد
و اتفاقات هولناک و جنایات واقعا هولناکی هست که کمتر تاریخ تو این شکل از جنایت سابقه داشته یا به خودش دیده. مردم مظلوم غزه که در مقابل چشم دنیا اینجوری تکه تکه میشن، زن بچه مردم و عمر شهدا تا الان بیش از 14,000 نفر ظرف مدت حدود 30 روز و بخش عمده‌اش هم کودکان، زنان در بیمارستان‌ها، مساجد، مدارس. کی داره این کار انجام میده؟ همه آنهایی که به تمام این سال‌ها به نام حقوق بشر، به نام تمدن غرب که الان این چهره واقعی خودش رو که البته چهرهش که روشن بود از این تا بعضی باور نمی کردند، اما که از اتاقا بارها فرمودن آدم های در واقع اتوبان زده، کراوات زده، ولی اون نقابی که از چهرهش من امروز افتاده و سکوتی که در برابر این جنایات دارن در واقع رقم می زند. خب البته این یه طرف ماجراست، طرف دیگرش پیروزی هست که به دست آمده به دست رزمندگان جبهه مقاومت. حالا چرا میگیم پیروزی؟ چون صحنه خود صحنه خیلی آزاردهنده ای هست. 14,000 نفر زن و بچه اینجا به شهادت رسیدند. ولی واقع از این هستش که این صحنه یک صحنه پیروزی است. من ابعادش و بعضیش رو عرض میکنم. اول اینکه این اتفاقی در 15 مهر یا 7 اکتبر رقم خورد در ظرف چند ساعت، باعث شد که یک شکست بزرگ اطلاعاتی، امنیتی و نظامی برای رژیم صهیونیستی رقم خورد که محال دیگه بتواند کمر راست بکند و از این صحنه بیاد بیرون. و این مجموعه‌ای از افراد خبیثی که در اینجا جمع شده بودند و با ادعای گنبد آهنین و در واقع انواع و اقسام تسلیحات و حتی بمب اتم و به ظرف چند ساعت یه تعداد محدودی از رزمندگان چنان ذلتی تحمیل کردن به این رژیم که تاریخ به خودش به این معنا ندیده بود. و اتفاقاتی که الان داره تو رژیم رقم میخوره، این موج مهاجرت معکوسی که صورت گرفته، آوارگانی که از سراسر دنیا با امید رفاه به این منطقه دعوت کرده بودن، اونا فهمیدن که نه رفاه دارن نه امنیت. و آماری که الان داره مطرح میشه از موج مهاجرتی که صورت گرفته، این مهاجرت معکوس، خسارات مالی که به رژیم وارد شده، خسارات اعتباری که به رژیم وارد شده، البته اعتبار نداشتش، و دنیا به سمت، یعنی حداقل دنیا میتواند الان دوران پسا رژیم صهیونیستی رو تو ذهن خودش ترسیم بکنه. شاید تا قبل کسی به این معنا فکر نمیکرد. یعنی اگر فقط جمهوری اسلامی در مورد این موضوع صحبت میکرد، الان بسیاری از صاحب نظران در واقع سیاسی یا در واقع صاحب نظران راهبردی دنیا الان دارن به این مسئله فکر میکنن. این موضوع بسیار موضوع مهمیه. ضمن اینکه جبهه های جدیدی در مقابل رژیم باز شده که تا الان اصلا تصوری از یه همچین وضعیتی نداشت و اتفاقات مبارکی داره رقم میخوره به دست مجاهدان جبهه مقاومت که انشاءالله امیدواریم همه این اتفاقات به پیروزی برای جبهه مقاومت منتهی بشه انشاءالله به لطف و فضل الهی. خب من قبل از اینکه وارد اون بحث در واقع اصلی در مورد اطلاع رسانی بشم، مقدمه رو کوتاه عرض میکنم. عزیزان بدانید این حوزه اطلاع رسانی و حوزه روایتگری یک در واقع جایگاه مهمی داره. چرا؟ دلیلش این هستش که ما در حوزه اطلاع رسانی و روایتگری در واقع داریم تصویر سازی میکنیم. چه تصویری میخوام ارائه بدیم؟ همونجور که استاندار محترم فرمودند، حجم خدماتی که در این دوره دو ساله در این دولت رقم خورده بعضاً کم سابقه است، حالا اگه نگیم بی سابقه است. آیا ما میتوانیم به همین میزان که این اتفاق داره رقم میخوره اون رو روایت بکنیم؟ این در واقع موضوع بحث ماست که حالا میرسیم به این که حالا چه کار باید بکنیم، ما چه کار باید بکنیم، شما چه کار باید بکنیم، مجموعاً چه وظیفه‌ای داریم. بالاخره ما درگیر یک جنگ نفسگیر در روایت‌ها و جدال سخت در حوزه مدیریت پیام هستیم. اگر نتوانیم آن چه واقعیت هست رو درست روایت بکنیم، حتما بدونید که ما رو روایت میکنن آنجور که خودشون میخوان. فرمایشاتی که از اتاقا پخش شد از لسان مبارک خودشون کامل گویا بود، در واقع با شایعه، با دروغ، با یه حرف هراس‌افکننده، با یک اقدام ناامید کننده در واقع روایتی رو شکل میدن. که شما هر چقدر تلاش بکنید بعد نمیتوانید اون روایت درست رو جا بندازید. جنگ اصلی هم که پیش روی ماست یک جنگ ترکیبیه با تقریباً دو حوزه به صورت متمرکز، یک بخشش رسانه است، یک بخشش هم تو حوزه اقتصاد. میدان این جنگ کجاست؟ میدان این جنگ افکار عمومی جامعه است، یعنی اونجا داره این جنگ روان میخوره. فرقش با جنگ نظامی چیه؟ جنگ نظامی شما صحنه رو دارید میبینید و یک درک واقعی از در واقع صحنه نبرد دارید، ولی وقتی که در واقع این جنگ در حوزه افکار عمومی داره رقم میخوره، شما درگیر جنگی ولی جامعه احساس درگیر جنگ بودن رو نداره. این سختی کار اینجاست. شما یه مقدار تو جنگ نظامی کارت راحت تره چون صحنه کاملا روشن هستش. باید تلاش بکنیم از همه ظرفیت های ممکن برای اون تصویرسازی که دارن انجام میدن، باید بتوانیم اون تصویرسازی رو بشکنیم و نباید بذاریم اون تصویرسازی و اون تصویری که دارن شکل میدن اونجور که میخوان شکل بگیره. خب طبیعیه که همه ما یه وظیفه ای داریم، یعنی بنده وظیفه دارم، شما یه وظایفی دارید و در مجموع باید یک کاری انجام بدیم. اون کار چیه؟ اون کار امید آفرینی، همون چیزی که حضرت آقا همینجا الان بیان شد و بارها تو دیدارهای مختلف تو در واقع مجالس مختلف این رو در واقع تاکید فرمودن. خب دو سال از دولت مردمی حضرت آیت الله رئیسی گذشت. ما یادمون نمیره که ابتدایی که این دولت رو تحویل گرفتیم چه وضعی داشتیم. قطعا همه عزیزان به خاطرشون هست اون ایامی که دولت اومد سر کار. ما با مرگ 750 تایی 800 تایی مواجه بودیم در طول روز. حالا این 750-800 تا آمار رسمیه که به نام کرونا ثبت شد، بلکه شاید بیشتر. چه فضایی از ناامیدی حاکم بود؟ مدارس تعطیل، کسب و کار تعطیل، دانشگاه تعطیل، خانواده ها نگران. هیچ کدوم از ماها نیستیم که در اطرافمون عزیزانمون یک نفر دو نفر از دست نداده بودیم. اون روزها چه فکر میکردیم؟ آینده ما چی میشه؟ آینده خانواده ما چی میشه؟ آیا دوباره شرایط برمیگرده به شرایط اول؟ ببین اینا رو دارم من ترسیم میکنم، ببین ما چه وضعی داشتیم. دوران رهاشدگی مدیریتی، مردم انتظار داشتن که دولت یک اقدامی براشون انجام بده، عزیزانشون داشتن از دست میرفتن. حالا آن مدیری که باید در دوره خودش اقدامی انجام میداد دیروز مطرح میکنه که من از پشت پرده ها خبر دارم. نه آقا جان، تو از صبح جمعت هم خبر نداشتی و یک اتفاق بزرگی تو دوره مدیریت شما رقم خورد که شما خبر نداشتی. بعد خود اومدی گفتی من فقط صبح جمعه بعدم فهمیدم و حرفایی میزنه و نوعی از نگاه توطئه‌آمیز نسبت به آینده کشور که انشاءالله به لطف الهی حضرت آقا نماز رو بر شما هم امامه خواهد کرد. غلبه شرایط ناامیدی و نااطمینانی در کشور، تورم 60% در کشور، یادمون نمیره که چه اتفاقی رقم خورده بود. رشد تولید در کشور نزدیک صفر، یعنی 0.4%. قطع ارتباط مدیران با بدنه مردم، نگاه از بالا به پایین. اینا دارم تصویر میکنم اون اتفاقی که، یعنی این مال تقریبا شهریور 1400 زمانی نگذشته، دو سال، یعنی بوده مثلا 600-700 روز. قطعی در مشکلات مربوط به کالاهای اساسی، عدم فروش نفت به مدیر مربوطه میگفتی آقا چرا شما وضع فروش نفت اینجوریه؟ میگفت آقا نمیشه FATF رو باید بریم امضا کنیم. اظهار میکردن اگر کسی بتونه امروز 200,000 بشکه نفت بفروشه باید بذارنش وزیر نفت، یعنی میگفتن نمیشه. حالا میرسیم که حالا چه بعد از 600-700 روز چه اتفاقی رقم خورده. امروز ما قریب 1,500,000 بشکه داریم نفت صادر میکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ FATF رو امضا کردیم؟ فشارهای تحریمی 10 برابر شدیدتر شده. اون از وضع سیاست خارجی در واقع آن که فرمودن نگاه سیاست خارجی از موضع ذلت واقعا در مقابل 4 کشور اروپایی، ما این صحنه رو در مقابلمون داشتیم. خب حالا تو این 2 سال چه اتفاقی افتاد؟ اول الحمدلله اون توطئه‌ای که به عنوان حاکمیت دوگانه رقم می‌زدن بساطش برچیده شد. امروز دولتی سر کار هست که خودش رو سرباز رهبری، خادم ملت می‌دونه و افتخار می‌کنه به اینکه در واقع خدمتگزار این ملته. رشد تولید به حدود 4% رسید. حالا البته رشد امسال رو در آخر سال باید ارزیابی کرد. ما امروز در حوزه گندم به مرز خودکفایی رسیدیم. اتفاق بزرگی رقم خورد. در واقع میگفتن نمیشه. داشتن میرفتن به سمت واردات در واقع گندم. صدور نفت رو عرض کردم. از 200,000 یا 300,000 بشکه رسیدیم به 1,500,000 برای فقط صادراتش ها. تولید نفت بیشتره، برای باید 3,000,000 بشکه داره تولید میشه. پول هامون رو برگردوندیم، گروگان هایمون رو آزاد کردیم. گروگانی که یکی از دیپلومات های ما که با دیپلومات ها میدونید مسئولیت دارن، 1 روز قبل از سفر رئیس جمهور وقت به یکی از کشورهای اروپایی دیپلومات ما رو دستگیر کردن. 4-5 سال این دیپلومات در سختنی شرایط در زندانهای کشورهای اروپایی اسیر بود. اینا رو تو این دولت آزاد شدن. تو پرتاب ماهواره اتفاقات بسیار بزرگی رقم خورد. تورم کاهش پیدا کرد. البته خب این تورم کاهش پیدا کرد ولی سال قبل در واقع تو همین ایام یک توطئه سنگین علیه امنیت کشور صورت دادن که مانع بشن از اینکه اوضاع اقتصادی کشور در واقع اصلاح بشه. و دیدید که اون تلاطمی که تو حوزه ارز اتفاق افتاد که به الحمدلله بعد از ماه‌ها دولت توانست سیاست تثبیت رو در پیش بگیره و کنترل بکنه و امیدوارم ان شاءالله با تلاش بیشتر در واقع این وضعیت بهبود پیدا بکنه و روند معکوس پیدا بکنه. پیشران‌های در واقع عمران و توسعه کشور رو افتاد. الان دارید می‌بینید استان به استان بزرگترین طرح‌هایی که مورد نیاز مردمه داره در دستور افتتاح قرار می‌گیره. گره مردم باز میشه. حالا یه نمونهش همینجا فرمودن تو استان در بحث آب که با یه کار جهادی، کاری که در سفر مقام معظم رهبری در واقع قرار بود در واقع این کار جلو بره. ما رفتیم تو حالا اینکه همدان پیش چشم شماست، رفتیم تو کوکیلو بوی احمد جاده پاتاقه دهدش. پروژه این بوده که رهبر معظم انقلاب تو سال 1373 تشریف بردن اونجا، کلنگش خورده. تو کل 30 چند سال نزدیک 70% پیشرفت کرده. ظرف 2 سال 30%ش انجام شده. این نسبت ها رو ببینید چجوریه. تو همون کوکلی با رحمت سد چمشیر که آب 3 تا استان رو تأمین میکنه از زمان مرحوم هاشمی بلندش برده بود زمین، ولی تو این دولت به حمدالله بالاخره تمام شد. این راه آهن کردستان که همین کنارشون ما فرودگاه سرپیجن میبینید اصلا جای جای کشور داریم تمام پروژه‌هایی که همین اخیرا تلویزیون هم میدیدیه برای روز بیمارستان تو شهریار 34 ساله پیش این حق مردم واقعا که دولت تشکیل بدیم بعد این پروژه ها رو جلو چشممون باشه نیاز مردم رو برطرف نکنیم بعد ادعای در واقع حل مسائل مردم از طریق دیپلماسی و هر این چیزا هم داشته باشیم به حمدالله همه اینها در این دولت داره به ثمر میشینه یعنی پروژه به پروژه اونجایی که نیاز مردم ها اولویت گذاری شده و داره حل میشه یعنی تمام از اراده دولت بر این قرار گرفته که انشاءالله بتوانند در جای جای کشور اون نیاز مردم ابتداعاً احصا و بعد برنامه‌ریزی بشه برای حلش الان پروژه های بزرگ آب داره در فلات مرکزی در یزد در اصفهان اجرا میشه که به لطف الهی در واقع هم یکی دو سال آینده به نتیجه خواهد رسید بزرگترین پروژه آبی کشور در شرق کشور از چاوهار یعنی از آب دریای عمان به سمت خراسان رضوی که در این مسیر هم سیستان و بلوچستان هم خراسان جنوبی و بعد خراسان رضوی رو انشاءالله مشکل آبش رو تا حدود زیادی برطرف میکنه یعنی ببین شما هر جای کشور رو که الان یعنی دست بذارید میبینید که اول پروژه هایی که مورد نیاز مردم بوده داره میره جلو خب حالا این صحنه، این تصویر، وظیفه من و شما چیه؟ من و شما بالاخره یه بخشی از این نظام ارتباطی و اطلاع‌رسانی هستیم دیگه وظیفه من و شما همچی که آفرمودن تبیینه، اونم از نوع جهادش یکی دیگه از وظایف ما رفع شبهه است همون چیزی که باز حضرت آقا خودشون پارسال در دیدار یه جمعی از علما فرمودند که یکی از مهمترین نیازهای امروز ما رفع شبهه است بعد مثال فرمودند که چه کسانی بودند که در از قبل از انقلاب در مبارزات شرکت داشتند و در طول انقلاب و جنگ در جهاد شرکت داشتند جان نثاری کردند این همه در واقع نقش آفرینی کردند کمرشون خم نشد ولی در مقابل یک شبهه کمرشون خم شد مثالاشو تو ذهن بیارید چه آدم هایی بودن توی کشور این همه مجاهدت داشتن ولی در مقابل شبهه کمرشون خم شد پس یکی از وظایف مهم ما رفع شبهه هست و اعتماد آفرینی خب حالا چرا ما میگیم اعتماد آفرینی؟ به خاطر اینکه ما دولتی بزرگترین و بیشترین حجم تولید خبر داره تو دولت اتفاق میفته یعنی اگر ما میگیم تو کشاورزی داره این اتفاق میفته این یعنی دولت اگر میگیم تو صنعت داره این اتفاق میفته این یعنی دولت اگر میگیم تو فلان استان داره این کار میشه یعنی دولت اگر میگیم تو نیرو آب برق داره این اتفاق میفته یعنی دولت کجاست که دولت نباشه تقریبا اینجا یعنی شما اگه دولت رو از خبر بذاری کنار چیزی برای خبر نمیمونه پس ما به عنوان دولت همه ما داریم حجم زیادی از اخبار رو تولید میکنیم ما میتوانیم به مردم امید بدیم با همین خبر درستی که داریم تولید میکنیم یا باید بتوانیم تولید بکنیم مثل یک حلقه به هم پیوسته باید بتوانیم همافزایی بکنیم این که میگم همافزایی بکنیم برای چیه؟ برای اینکه در مقابل اون جبهه مقابل داره در واقع همافزایی و هماهنگی میکنه پس ما هم باید بتوانیم این کار رو انجام بدیم اینجا نقش روابط عمومی ها خب اینجا مهم میشه اینجا اونجاست که ما باید در واقع بتوانیم اینجا اگر یعنی حوزه‌ای که حوزه اطلاع رسانی دستگاه‌های ماست درست عمل نکنه اون تصویری که باید شکل بگیره اون وقت شکل نمیگیره مثل یک موجودی میشیم که داره این همه تلاش میکنه اما زبانی برای بیان نداره اینجا دوچار مشکل میشه پس اهمیت روابط عمومی ها اینجا در واقع باید مورد توجه قرار بگیره و باید بتوانیم آن چه که داره اتفاق میفته رو هنرمندانه اطلاع رسانی بکنیم. ببینید عزیزان، برادرانی که مدیر دستگاه های مختلف هستن در این جلسه، بدانید مسئول اطلاع رسانی در دستگاه خودتون روابط عمومیتون نیست، مسئول اطلاع رسانی در هر دستگاه بالاترین مقام مسئول اون دستگاه. این عین آیین‌نامه دولته. پس بدانید که روابط عمومی ابزار شماست، بازوی شماست برای خلق اون رویداد یا در واقع انتقال اون رویداد. مسئولیت با خودتونه. شمایی که مسئول دستگاه هستی، طبق آیین‌نامه دولت اگر نخوندین بریم بخونید، خودتون مسئولید، یعنی بالاترین مقام مسئول در هر دستگاه. پس باید بتوانید عنصری رو که برای حوزه اطلاع رسانی منصوب میکنید از توان لازم برای انجام این ماموریت برخوردار بشه. من متاسفانه بعضی جاها میرم میبینم مدیر دستگاه تصورش اینه که اون عنصری که برای روابط عمومی منصوب میکنه، این در حد اینکه حالا یه مثلا پرچمی بذاره، یه بنری بزنه. نه عزیز من، مسئول روابط عمومی شما مسئول طراحی عملیات رسانه‌ای شماست، یعنی اون باید بتواند عملیات رسانه‌ای رو طراحی و اجرا بکنه. اون کار چسبوندن بنر و پرچم و اینا کار بخش اجراییه، اشتباه نگیرید. دو، اشتباهی که بعضن دستگاه‌ها مرتکب میشن اینه که آقا یه نیروی رو نمیخوام جلو چشمشون باشه، کمکاری داره یا ناتوانی داره، به هر دلیل این آقا برو تو روابط عمومی بشین. آقا این اشتباه است. اگر پذیرفتیم که مسئولیت اطلاع رسانی با شماست و بعد اگر پذیرفتیم که کار اطلاع رسانی کار طراحی عملیات رسانیه، حتما اگر این کار کردید در حق خودتون و دستگاهتون ظلم کردید. باید توانمندترین عنصرتون رو بفرستید برای حوزه اطلاع رسانی. خب اگر این کار رو انجام ندیم، نتیجه همین میشه که ممکنه در حوزه اطلاع رسانی جای ضعف میشیم، چون برادر یا خواهری که شما گذاشتید در واقع مسئول اون کار، خب بنده خدا این کاره نیست، توان لازم رو نداره. این پس در واقع نقطه دوم. و نقطه سوم، تامین منابع. بدانید عزیزان، مدیران محترم دستگاه ها، کار اطلاع رسانی و به ویژه تبلیغات کار هزینه برداریه. باید در این حوزه هزینه بکنید. من الان میبینم جاهای مختلف میرم، تو بسیاری از برنامه ها هستم، مدیران ما بزرگترین پروژه ها رو تعریف میکنند، مثلا فلان پروژه راهسازی چقدر اعتبار؟ 1,000,000,000,000 تومان، 2,000,000,000 تومان. پروژه رو میره انجام میده، بعد میخواد بیاد کار اطلاع رسانی انجام بده. حالا میگه خب من از کجا هزینه بیارم؟ پولش رو از کجا بیارم؟ نه آقا، شما وقتی این پروژه رو داری تعریف میکنی، این پروژه یه پیوست، مثلا پروژه راه یه پیوست زمینشناسی داره، یه پروژه پیوست امنیتی داره، یه پیوست نمیدونم ممکنه اجتماعی داشته باشه، یکی از پیوستاش هم پیوست رسانه‌ایشه. یعنی از همون موقع که پروژه رو داری تعریف میکنی باید به فکر رسانش باشی. یک درصدی از اون هزینه‌ای که داری برای پروژه هزینه میکنی، حتما باید بیاد تو حوزه در واقع اطلاع رسانیش هزینه بشه. اگر این اتفاق افتاد، اون موقع وقتی که شما پروژه داره میره جلو، همزمان و همراه اون پروژه داره کار اطلاع رسانیش هم انجام میشه، کار امید آفرینیش هم داره انجام میشه. خب بالاخره ما موظفیم که در مقابل این حجم بالایی از اخبار مومی کنندهی که داره تولید میشه هدفمند. همین چیزی که مورستان داره فرمودن باید امیدافرینی بکنیم. ابزارش هم این است که من عرض کردم. یکی از کارهای دیگه که باید انجام بشه که من پیشنهاد دارم اگر انشاءالله هست که الحمدلله، اگر نیست با انشاءالله مدیریت جناب آقای استاندار انشاءالله انجام بشه، تشکیل کمیته صیانت از افکار عمومی مردم استان. این حتما باید ایجاد بشه. یعنی باید یک کمیته متشکل از جناب استاندار، دادستان محترم، بخش دستگاه اطلاعاتی و بعضی از دوستان حوزه رسانه، صدا و سیمای استان، این کمیته شکل بگیره. اونجایی که امنیت روانی مردم در استان در واقع مورد تهدید قرار میگیره، این کمیته مسئولیت داره. نباید در واقع بذاریم اون عملیات روانی با هدف ناامید کردن مردم در واقع ادامه پیدا بکنه. اینجا و شما یک کار در واقع ایجابی دارید، یک کارهایی هم در واقع از حوزه در واقع مراقبتی و نظارتی باید انجام بشه. یعنی اگر من بخوام عرض بکنم این جلسه ما انشاءالله به لطف الهی مصوبه‌ای داشته باشه، یکیش همین، یکیشم انشاءالله جناب استاندار یک دستور ویژه‌ای بدن ظرف یک ماه حد اکثر روابط عمومی دستگاه‌های استان توسط یک تیم کارشناس مورد بازبینی قرار بگیره. واقعا اگر جایی احساس می‌کنید که کمکاری هست، ناتوانی هست، یا خدایی نکرده برادری، خواهری به درد یک مسئولیت دیگه می‌خورن، به درد در واقع این کار می‌خورن، حتما این کار ساماندهی بشه. چون ما دیگه واقعا وقت نداریم. دو سال از دولت گذشته با این حجم زیادی از خدمات و کارهایی که داره صورت میگیره، ما باید بتوانیم به احسن وجه این رو انشاءالله در واقع تصویر سازی بکنیم. عذرخواهی میکنم از طالب کلام. برای سلامتی همه عزیزان دعا میکنیم و آرزوی توفیق داریم برای همه خدمتگزاران کشور. برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.